بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج از اصول استاد سید جواد شعبیدی، سه‌شنبه 27 آبان 1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب ما در مورد اجزاء احکام ظاهریه از احکام واقعیه بعد از کشف خلاف صحبت میکردیم. یک مروری به فرمایشات مرحوم بروجردی داشته باشیم مناسب هست. قبل از اینکه به این بحث وارد شم این نکته را اشاره کنم که مرحوم آخوند بین اصل عملی و امارات تفصیل قائل شده. در اصل عملی قائل به درس عملی که به لسان محقق موضوع جعل شده، قائل به اجزاء شده، و در امارات برابر طریقیت قائل به عدم اجزاء شده. خب اینجا مرحوم آقای بروجردی به طور کلی در همه موارد حکم ظاهری قائل به اجزاء هستن و یه نکته‌ای در تفصیل مرحوم آخوند عرض کنم که چرا مرحوم آخوند، قبلا هم اشاره کردم ولی دوباره تأکید کنم مناسب هست، مرحوم آخوند چرا در بحث امارات قائل میشن که نه، لسان امارات لسان اجزا نیست. اون چیزی که مراد ما از این که لسان امارات لسان اجزا نیست، نه لسان خود امارات، لسان ادله حجیت اماراته. ادله حجیت امارات میگه شما این اماره رو واقع بدان. واقع بدان، خب تا وقتی که این اماره کشف خلاف نشده است آن انسان میتواند او رو واقع بداند. معقول نیست که بعد از کشف خلاف هم میگه این رو واقع بدان. ادله مثلا قاعده طهارت، قاعده حلیت، خب میگه که آن چیزی که مشکوک و طهارت طاهرون، این طاهرون فرض این هست که مراد اون طهارتی که ما نسبت به او شک کردیم که نیست. خب معقول نیست که بگیم مشکوک و این چیزی که مشکوک و طهارت هست در عین اینکه شک داریم در طهارتش قطع بدان که طاهره، که معقول نیست. پس این طاهرون مراد یک طاهر دیگری هست، یک طهارت جداگانه هست. خب این طهارت جداگانه ممکنه بعد از کشف خلاف هم ادامه داشته باشه. حتی واقعا این طهارتی که ما میگیم یعنی آثار طهارت رو بار کن. این ترتیب آثار طهارت ممکنه بگیم اطلاق داره که نه، در موارد شک در طهارت شارع جعل بدل کرد، یک طهارت بدلیه جعل کرد. این بدلیتش تعبیر مرحوم آخوند این هست که اطلاقش اقتضای اجزا میکنه. من معاذیان دیدم تو حاشیه کفایه اشاره به این نکته میکنه که مراد از اطلاق یعنی به لحاظ کشف خلاف و عدم کشف خلاف، یعنی حتی بعد از کشف خلاف هم اون شی طاهر قرار داده شده باشه. خب این امکان داره که یه همچی اطلاقی داشته باشه، یعنی ادعاء اطلاق داشتن دلیل اصل عملی نسبت به بعد از کشف خلاف هم در اجراء عرض کنم احکامی که در زمان قبل اجرا شده معقول هست، ولی در بحث اماره نمیخواد بگه که این رو شما یک حکم جدیدی میخوام من اینجا لسان این نیست حکم جدید جعل بکنه، بگیم این حکم جدیدی که جعل کرده ممکنه اثرش برای بعد هم باقی باشه، میخواد بگه همون حکم سابقه موجوده، ولی همون حکم سابقه موجوده بعد اینکه ما فهمیدیم حکم سابق موجود نیست که نمیتونه آثارش بشه، یعنی با این لسان وجود حکم سابقه، یعنی حکمی که در زمان سابق بهش یقین داشت اماره قائم شده بود، همون حکم میگه که بگو موجود بوده. خب بگو موجود بوده تا زمانی میتونیم بگیم بگو موجود بوده که مقدمه باشه برای اینکه آثارش رو بار کنیم که کشف خلاف نشده باشه. بعد از اینکه کشف خلاف شد یعنی دیگه از حالا به بعد نگو موجود بوده، نگو از قبل موجود بوده، وقتی از قبل موجود نبوده طبیعتاً آثارش رو هم نداره دیگه. اینی که لسان ادله حجیت، این که میگیم لسان، نه لسان خود اماره لسانش خیلی مهم نیست، لسان ادله حجیت اماره دست شما درد نکنه، چون به این لسان هست که اون مؤدای اماره رو به منزله واقع قرار داده، میگه که شما اصلا شک در واقع ندارید، واقع رو به دست آوردید. وقتی با میفهمیم که واقع به دست نیاوردیم طبیعتا آثار واقع هم نمیتونیم بار کنیم، به خلاف اون اماره که نمیگه واقع رو، میگه مثل واقع رو ما به شما دادیم. خب مثل واقع رو ممکنه این مثل بعد از اینکه کشف خلاف هم هست اون مثل باقی باشه، چون واقع رو نمیخواد بگه که به شما داده که بگیم مغیاب کشف خلاف هست، وقتی کشف خلاف شد دیگه نمیتونه باقی باشه.
یعنی ادله حجیت امارات بدبن مقید به عدم کشف خلاف
هست، لسانش اینه دیگه. طبیعتاً خود ادله امارات میگه که نگو من به واقع نرسیدم، تو به واقع رسیدی. وقتی شخص یقین داره که به واقع رسیده، به واقع نرسیده که نمیتونه به او بگه که تو به واقع رسیدی. پس بنابراین مقید هست به این که کشف خلاف نشه. بعد از اینکه کشف خلاف شد آثار کشف خلاف هم که شد، کشف خلاف ببینید هر دوی اصل عملی و اماره در این که بعد از کشف خلاف از این به بعد آثار رو بار نمی کنیم مشترکه، ولی نسبت به اون آثاری که قبلا بار شده، آثاری که قبلا بار شده صحبت هست. در اصل عملی مثل طهارت ممکنه ما بگیم که اون آثاری که اون حکمی که من می کنم که شما قبلا طاهر بودید، قبلا طاهر بودید و آثار طهارت رو بار کردید، اون اشکالی نداره که نه از حالا به بعد نجس شده. اگر از حالا به بعد نجس بشه این چه چیزی که نیست، از حالا به بعد دیگه آثار طهارت رو نباید بار کنید چون نجس شده، ولی سابقا که نه طاهر بوده، که نه سابقا طاهر بوده، کنه طاهر بوده، در جایی که من یقین دارم که سابقا دیگه طاهر نبوده نمیتونم بگم کنه طاهر بوده. در اماره نسبت به سابقش دیگه بعد از کشف خلاف نمیتوانم بگم که بگو که سابقا طاهر بوده، نه، ولی در اصل عملی میتونه بگه بگو سابقا طاهر بوده از این به بعد. لسان روایت اماره ثاباتی هم دقیقا همینه، فاذا علمت فقط قذر، وقتی علم پیدا کردی الان که نه قضاوت ها حادث شد. لسان این است که علم که حادث شد قضاوت کنه همین الان میاد، قبلا که نه قضاوت نیامده بوده قضاوت. بنابراین قبلن طاهر بوده، بعد از کشف خلاف هم میگیم قبلن طاهر بوده از جهت آثار، بعد از کشف خلاف هم میگیم قبلن طاهر بوده از جهت آثار و امثال اینا. بنابراین در ادله حالا سب کنید، نمیخوام بگم که امکان این مطلب که در بحث مرحوم آخون گفتن تفصیل بین اینا کاملا معقوله. البته نکته ای که اینجا وجود داره اون نکته نقضهایی هست که در این مسئله هست. عمده مشکلی که در این بحث کلام مرحوم آخون هست نقضها هست. ما میگفتیم که ممکنه شما بگیم که در یک جواب کلی در مورد همه نقضها میدادیم، بگیم قاعده اولیه اجزا هست، اون نقضها به دلیل ادله خارجیه که وجود داره، اون ما پاسخش میگیم از اون قاعده اولیه خارج شدیم. ما میگیم که بیان ما در اجزا نمیخوایم بگیم حتما باید اجزا باشه، میگیم ظاهر دلیل اجزا هست و این ظاهر دلیل در اجزا و ممکنه با دلیل خارجی انسان ازش رفعیت کنه. ولی انصافش اینه که اینقدر نقض های قویه، این کشف میکنه که نفع ظاهر دلیل هم اجزا نیست. یعنی اینجور نیست که، یعنی عرف اگر هم بدون ظهور دلیل مثلا کل شیء نظیف رو در این بداند که میخواد یک نوع نظافت، اطلاق نظافتش ترتیب آثار طهارت حتی بعد از کشف خلاف هم باشه، وقتی میبینیم آثار اصلی نظافت رو بارنن نمی کنیم بعدن، یکی از آثار اصلی به اصطلاح نظافت این هست که شخصی که چیزی که نظیف هست با ملاقات شیء دیگه حکم نجاست اون ملاقات نمی کنیم. پس بنابراین در حالی که ما میدانیم بعد از علم که ملاقات جدیدی رخ نداده، اگر این شیء نجس باشه به خاطر هم ملاقات قبلی است، ولی وقتی همچی حکمی نکنیم، عرف میگه نظیفون مادام شک نظیفون رو میگه، یعنی ترتیب آثار هم تا زمان شک میخواد ترتیب آثار بده. یعنی این نقضهای قد محکمی هست که انصافاً این که بیانی که مرحوم آخون میخواد بگه توسعه واقعیه میخواد بده، اینا درست نیست. این توسعه ظاهریه است. حالا اینجا مرحوم آقای بروجردی اصلاً به نقضها نپرداختن، در حالی که بحث نقضها هم چون آقای منتظری هم تو پاورقی اشاره کردن، عمده که اشکالات عمده قضیه بحث نقض‌هاست. نقض‌های خیلی محکمی است و آید آماد اینها میگن این نقض‌ها رو کلن شاهد قرار میگیرن، مگه توسعه ظاهری است نه توسعه واقعی است. این نکته هم ضمیمه بکنم که اصلا مرحوم آقای بروجردی چون تفصیل بین احکام اصول عملیه و امارات قائل نیستن، نقضها گسترده تر میشه، حتی در مواردی که اصل عملی نیست و اماره هست ایشون قائل به اجزا هستن، مشکلات بیشتر میشه. یکی از شواهدی که اینجا حکومت ظاهری است، یعنی ادله‌ای که میگه که مثلا کل شیء لک نظیف حتی تعلم انه و غذر، ناظر به این نیست که واقعا شارع اعتبار نظیف بودن کرده و بعد از علم که انه از حالا به بعد پاک میشه، این مطلب درستی نیست. یکی از شواهدش همین هست که در ادله قضا که خب این بیشتر متوجه فرمایش مرحوم آقای بروجردیه نه فرمایش مرحوم آخون، در ادله قضا خب پیغمبر تصریح میکنه که من به بینات و ایمان حکم میکنم، ولی این حکم هم حکم ظاهریه، واقع رو تغییر نمیده. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. ولی اگر کسی مال او نیست، من بگم مال اوه، این واقعا مالش نمیشه، آتش جهنم داره میخوره. این مال او نیست. حواستون جمع باشه، خیال نکنید که حکم حاکم مغیر واقع هست. واقع سر جای خودش هست. بنابراین گناه حرام خوری به گردن شما هم هست، شما دارید مال غیر رو میخورید. فانما به اصطلاح آتش جهنم رو دارید میخورید. و حواستون جمع باشه، ملکیت تغییر نکرده. ملک همون مالک اصلیست. من به حسب ظاهر به بینات و ایمان حکم میکنم. پیغمبر خود همین اصلا لسان عدم ایزاه. پیغمبر تصریح میخواد بکنه که ایزای در کار نیست. یکی از ادله مهم عدم ایزا به حالا لاقل در باب غذا، نمیخوام بگم ادله کلیه، در باب غذا این هست که حکم قاضی مغیر واقع نیست، هرچند قاضیش اشرف مخلوقات عالم حضرت ختمی مرور تبد باشه، تغییر واقع نمیده. این یک حکم ظاهری هست که برای اینکه اجتماع نظم پیدا کنه و انضباط پیدا کنه، شاعر مقدس به خاطر این مصلحت آمده بیانات و ایمان و اینها رو حجت ظاهری قرار داده. والله واقعش هم سر جای خودش هست. شخصی که به اصطلاح اینجا چیز هست، هیچ تغییری در حق او نمی کنه. بنابراین عرض کنم خدمت شما، مگر اینکه شما این مطلب رو مطرح بکنید، بگید که ما دو بحث هست، یه بحث حکم قاضی، بگید اصلا حکم قاضی ربطی بحث ما نداره، چون حکم قاضی در جایی هست که اون طرف بینه و ایمان برای شاک حجته، برای خود قاضی حجت حکمم میکنه، ولی اون شخصی که داره این مال مردم رو میخوره علم به خلاف داره. وقتی علم به خلاف داره، بیانه در حق حجت نیست، ایمان در حق حجت نیست، قسم دروغ داره میخوره. قسم برای کسی که علم داره که قسمش قسم به ناحق هست که فایده ای نداره که. بله، نسبت به حکم قاضی به دلیل اینه که قاضی علم نداره، یا لااقل علم رو چیزای ظاهری نداره، در مورد معصومین علیهم السلام که علم واقعی دارن، به حسب مراتب ظاهری علم ندارن. خب بنابراین بحث بیانات و ایمان رو بگیم ربطی بحث ما نداره، اون خارج از این بحث هست. ولی من میخوام این نکته رو تذکر بدم، بحث من این هست که در مورد خود این لسان این هست که حکم قاضی یک حکم ظاهریه. اینو نمیخوام بگم که از خود همین عرض کنم عدم اجزاء رو استفاده میشه در حق کسی که اون بیانه و یک اماره در حقش حجت بوده. خب در بحث قضاوت اصلا نسبت به کسی که علم داره که این بیانه خلاف واقع هست یا کسی که قسم دروغ میکنه حجت نیست. ولی اینو که من از این جهت می میخوام تمسک کنم به این که من هم آقای بروجردی که نه میخوان بگن حکم ظاهری مسابقه با تصرف در واقع. ایشون رو این تو کل بحثش از اول تا آخر میگن ظهور ادله حکم ظاهری این هست که میخواد در واقع تصرف کنه. این ظهور در بحث، یعنی کسی روایات بینات ایمان رو ببینه متوجه میشه که نه، ظهور این نیست. ما یه چیزی به نام حکومت ظاهریه داریم در مقابل حکومت واقعیه. اینجور ادله در مقام تغییر واقع نیستن، بلکه ترتیب اثر واقع ظاهرن این خودش یک معقول چیزی هست. آقای بروجی دفعه کردن نه یه چیز مستغرب شمردند و امثال اینها. این ادله انما اقضی بینکم بالبینات والایمان خود این کاشف از این که نه مطلب اینجوری که ایشون میخوان بگن نیست. عمده مطلب من و آقای بروجردی وارد بحث های کلام مرحوم ناینی شدند و اشکالاتی که مرحوم ناینی به مرحوم آقای آخوند کردن رو متعرض شدند. من نمیخوام وارد اون بحث ها بشم. عمده اشکالی که آقای بروجردی یعنی عمده دل بحثی رو که از کلمات مرحوم ناینی اساسی میدونن و سعی کردن اون بحث رو دنبال کنن این بحث هست که مرحوم ناینی فرمودن که اینجا ما یک حکومت مرحوم ناینی در مقام اشکال به مرحوم آقای آخوند برآمدن گفتن که مرحوم آقای آخوند اصالت و طهاره رو حاکم دانسته است. مرحوم ناینی می فرماید ما دو جور حکومت داریم، حکومت ظاهریه حکومت واقعیه. اینجا حکومت حتما حکومت ظاهریه باید باشه، چون فرض این هست که در موضوع دلیل ما شک اخذ شده است. وقتی شک اخذ شده باشد حتما حکومت ظاهری است، چون اون حکم به تبعیت شک از مشکوک به دو رتبه متأخره. ما یک امر مشکوکی داریم، به اون امر مشکوک شک حاصل می شود، این شک هم احکامی دارد. میگه شارع مقدس وقتی به شما میگه که حکم شک رو بار کن، یعنی حکم شک رو بار نکن، حالا اون طرف قضیه، حکم شک رو بار نکن، بگو یقین دارم، این نمیتواند معناش این باشه که اون واقع تغییر کرده. اون واقع تغییر کرده چون این حکم رتب اثر الیقین نسبت به متیقن دو رتبه متأخره. حالا متیقن تعبیر بکنم، چیزی که انسان بهش یقین داره، اول یقین متیقنی هست، به اون متیقن یقین حاصل می شود، بر جهت اون یقین اثری بار می کنیم. رتب اثر الیقین از اون حکم اون متیقن ما دو رتبه متأخر هست، نمی تواند او رو تغییر بدهد. این رو مرحوم ناینی اینجا مطرح کردن. خب اینجا اشکالی که مرحوم آقای صدر آقای بروجردی از یه زاویه دیگه بحث حالا دنبال کردن و میگن نه اینجا حکومت حکومت واقعی است و اون اینجا پاسخ حکومت کلام مرحوم ناینی رو تو کلام مرحوم آقای صدر و آقای روحانی روحانی هم هست اینها داده شده، اون این هست که ما یک مثلا توی این مثال کل شیء طاهر مشکوک و طهارت طاهرون، یه بحث این هست که این طهارتی که اینجا هست طهارت ظاهری است یا واقعیه. این طهارت طهارت ظاهری است، در طهارت تصرف نمیشه، نمیگیم طهارت طهارت واقعی است. در ادله شرطیت بر صلات تصرف میشه، ادله شرطیت بر صلات که نسبت به اون طهارت واقعی در رتبه متأخر نیست. ادله شرطیت صلات میتواند بگد آن چیزی که شرط نماز هست اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری است، این که مشکلی نداره. حکومت نسبت به ادله شرطیت نماز است، نه نسبت به خود ادله طهارت. نسبت به خود ادله طهارت حکومتش ظاهریه نه واقعیه. بنابراین این کلام مرحوم آقای ناینی به اینکه اینجا معقول نیست حکومت ظاهریه، همینجور است که مرحوم آقای سعد و دیگران اشکال کردن. ولی قضیه مطلب یه چیز دیگه است، اون اینه که اگر ما اشکال رو در اینکه اینجا حکومت حکومت واقعی نمیتواند باشد اشکال نامعقولیت بکنیم؟ نه، معقوله. ولی بحث نگاه ظهور دلیل هم همین هست، اشکال افتضاحیه که ظهور ادله در این مطلب نیست. ظهور ادله ولو به جهت اولا ذاتن هم ظهور ادله در به خصوص در امارات، اماراتی که جنبه طریقیت داره، طریق واقع رو تغییر نمیده. در امارات بحث اینکه حکومت ظاهریه هست روشنتر هست از اصل عملی. اصل عملی چون ناظره به واقع نیست، ما ممکنه بگیم شارع مقدس یک حکم مماثلی اینجا جعل کرده و این حکم مماثل همون اثری رو که اون حکم اصلی داره، یعنی همچنان که نماز با طهارت واقعی صحیح هست واقعا، نماز با طهارت ظاهری هم صحیح هست واقعا. اونو ممکنه اون کلامی که مرحوم آخوند داره رو یه مقداری از جهت استظهاری بپذیریم، ولی در مورد امارات استظهار حکومت واقعی خیلی سخته، خیلی سخته. به خصوص کلام مرحوم آقای آخوند رو عرض کردم. آقای آخوند نکته‌ای که اشاره میکنه اون اینه که لسان این نیست که مستقیماً ربط بالاثر، لسان اینه که چون به واقع رسیده ای ربط بالاثر، تو به واقع رسیدی پس ربط بالاثر. خب تو به واقع رسیدی بعد از اینکه کشف خلاف بشه بازم میگه تو به واقع رسیدی؟ نمیگه که تو که به واقع رسیدی. پس بنابراین در لسان ادله امارات به هیچ وجه حکومت واقعی نیست. این اگر هم ما حکومت کلام مرحوم آخوند رو بپذیریم که عرض کردیم نمیپذیریم، دیگه کلام آقای بروجی اصلا قابل پذیرش نیست. بحث استظهاری عمدتا اینجا این که ما این حکومت رو بخوایم حکومت واقعی بدانیم اصلا مطلب چنین نیست. عرض کردم عمده نکته ای که مرحوم آقای بروجردی رو به اجزا کشونده یک بحث احساس درونی هست. اون احساس درونی این هست که نمیشه یک شخصی یک عمر بر طبق فتوای مرجع تقلیدش یا طبق فتوای خودش مثلا نماز رو به یک شکل خاصی خونده باشه، بعدن کشف خلاف که شد بگیم این یک عمر بی نماز بوده. همچین احساسی رو بر ایشون هست. این احساس اگرم باشه در خصوص نمازه، در خصوص نماز هست و در خصوص کشف خلافی که عمدتا تغییر اجتهاده. ما ممکنه شخصی بگه سیره متشرع در بحث اجتهاد این هست که اگر مثلا نظر من، حتی ممکنه شخصی بگه عرض کنم خدمت شما اگه شخصی مرجع تقلیدش رو تغییر داد، اون اجزا واقع میشه. اینکه خود مرجع تقلید نظرش عوض بشه خیلی زیاد اتفاق نمیفته، ولی اینکه نظر مرجع تقلید ها مختلف باشه، یه شخصی اول از یه مرجع تقلید تقلید میکرده باشه، اون مرجع تقلید از دنیا بره، بعد بره از مرجع تقلید حی تقلید کنه، خب کاملا طبیعیه دیگه. نوعاً هم به اصطلاح بقا بر تقلید میت نبودن، خیلی وقتا چیز میکردن، عدول میکردن، یا ولو به جهت این که مرجع تقلید بعدی علم میشده، این که دیگه عدول به مرجع تقلید علم که دیگه این بحثی نیست. امثال اینها تغییر اجتهاد سیره متشرع بر اجزاءه. در این جور موارد هیچ وقت نمیگن هرچی نمازهای خوندی بیا دوباره اعاده کن. این مطلب درسته، ولی این مطلب در بحث اجتهاد و امثال این ها، نه در کل امارات. حتی در مورد خود مرجع تقلید هم مطلب نیست. این که مرجع تقلید آخر اون متوجه بشه که مطالبی که تا حالا چیز کرده بوده درست نبوده، خیلی وقتا حتی در مورد مرجع تقلید هم به خاطر عرض کنم، اولا یه نکته هم اینجا من ضمیمه بکنم قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدم، اون اینه که اون نقضه که من رو، اون احساس که من رو آقای بروجردی رو وادار کرده به اجزا، که شخص یک عمر یک عملی رو بر طبق اجتهاد خودش یا بر طبق تقلیدی که انجام داده انجام بده، بعداً کشف خلاف بشه، ما بگیم مثلا نماز نخونده، این خلاف درک عرفی هست و امثال اینها، این رو نتیجه اجزا بگیریم. اگر این نقض درست باشه، در مواردی که انسان علم داره بعدن کشف خلاف هم میشه، باید قائل به اجزا باشید، در صورتی که در مورد علم دیگه حکومت معنا نداره، علم جعل شرعی اینجا وجود نداره که ما بگیم این جعل شرعی حکومت بر ادله دیگر وجود داره. علم حجیتش ذاتیه و این حجیتش ذاتی هم مادامیه تا زمانی که علم هست، وقتی علمش تبدیل شد به علم به خلاف دیگه حجت نیست دیگه. اینجور نیست که علتی که عالم احکام معلوم رو بار میکنه به دلیل این نیست که شعر گفته که رتب احکام المعلوم علی علمک، این که نیست، چون واقعا میداند این معلوم وجود دارد و میداند اون احکام وجود دارد عمل کرده، بعد میفهمه که نه جهل بوده، به واقع نرسیده بوده، صرفا که اعتقاد تو خالی بوده. خب اکثر مواردی هم که مجتهدین کشف خلاف برشون میشه از همین باب هست که علم داشتن به اینکه حکم شعاره در حق اونا این بوده، بعدا متوجه میشن که چنین نبوده، خیال میکردن که ظهور دلیل این هست، بعد میفهمن که ظهور دلیل نبوده، نه اینکه اماره وجود داشته، کشف میکنن که اماره وجود نداشته. این که حالا یه موردی هست، مثلا فرض کنید که بیان مرحوم آقای خویی عقیدهشون این هست که ظاهر کلام ابن قولوی در مقدمه کامل زیارات این هست که تمام روات کامل زیارات ثقن، بعدن ایشون میگه قرائن خارجی بعدن که برگشتن از اون مبنا از ظهور دلیل رفعیت نکردن، میگن ظهور داره ولی ما از قرائن خارجیه فهمیدیم که این ظهور حجت نیست، چون مخالف واقع هست، اینقدر نقض داره که ما میفهمیم مخالف واقع. اینجا اون اماره هنوز هم وجود داره ولی اماره تا زمانی حجت هست که کشف خلاف نشده باشه. اینجا بله، تو این مثال که فتوای آقای خویی تغییر کرده، نظر آقای خویی تغییر کرده، منشأش این هست که سابقا به یک امارهی اعتماد میکردن که اون اماره رو محتمل الصحه می دونستن، ولی بعدن با توجه به اینکه در اسناد کامل و زیارات راویان غیر ثقه زیاد دیدن، میگن این ولو هنوز هم میگن ظاهره، ولی میگن این ظاهر مطابق واقع نیست، مؤلف در بیان مطلب خودش اشتباه کرده، کلام ظاهر در عمومیت توثیق نسبت به جمعی روات کامل زیارات به کار برده، در حالی که مرادش این عمومیت نبوده. بنابراین عرض میکنم عمده مواردی که خود مجتهد نظرش تغییر میکنه از باب این هست که میفهمه که اصلا اماره‌ای نبوده است، در وجود اماره اشتباه کرده بوده، خیال میکرده ظهور وجود داره در حالی که ظهور وجود نداشته. اینه که در مورد مرجع تقلید اون دیگه اصلا اجزاء معنا نداره، چون تبدیل قطع که اجزاء نیست، اون نقد اگر وارد باشه، اون احساسی که واجد باشه، در مورد مرجع تقلید هم هست. بگید آقا یه مرجع تقلید یک عمر بگیم بی‌نماز بوده، مقدس اردبیلی که در اوج تقوا و اخلاص هست، بعد از اینکه آخر عمر فتواش عوض شد، بگیم یک عمر مقدس اردبیلی نماز نخونده؟ بله نماز، عرض کردم ایشون نماز نخوندن و با گناه کردن و با معصیت کردن و با دوری از درگاه ربوبی یکسان گرفته، در حالی که بله نماز نخونده ولی به خاطر انقیادی که داشته به درگاه ربوبی نزدیک بوده. قرب الهی و تقرب الهی دائر مدار خوندن نماز و عدم خوندن نماز نیست، خود عمل به وظیفه ظاهری هم قرب میاره. لازم نیست که عمل به وظیفه واقعی بکنیم تا قرب بیاره. این وظیفه ظاهری که میخوام بگم، ولو وظیفه ظاهری که با قطع حاصل میشه، عمل به آن چیزی که من وظیفه خودم میدانم، حالا بالقطع او بالاماره او بالاصل العملی، عمل به همون من رو قرب میاره. هیچ مشکل خاصی هم اینجا وجود نداره. عرض کنم خدمت شما، عرض کردم اون چیزی که این وسط هست در بحث تقلید، سیره عقلایی بر این هست که مرجع تقلید که تغییر میکنه، آثار بار شده بر اون عمل تقلید از اون مرجع تغییر رو تغییر نمیدن. این مطلب درست هم هست، اما در غیر بحث تقلید و امثال اینها، اونجا ما نمیتونیم قائل به اجزا بشیم. ظهور ادله احکام ظاهریه اصلا در تصرف در واقع نیست. ما عرض کردیم ما نمیخوایم کلام مرحوم ناینی رو قائل بشیم که میگه این حکومت معقول نیست، که حکومت ادله امارات و اصول نسبت به آثار واقع، این حکومتش ممکنه حکومت ظاهریه باشه، حکومت واقعیه باشه. این عقلا مشکلی نداره که حکومت واقعیه باشه، ولی دلیل اثباتی مطابق با اونها نیست. یه نکته اینجا آقای منتظری اشاره کردن، نکته خوبی هم هست. ایشون میگن در امارات آقای بروجردی قائل به، حالا من این رو با زبان خودم بیان میکنم، اون جوهر مطلب رو میخوام بگم، عمده دلیلی که برای اینکه اجزاء بود اون این بود که دلیل اصل عملی و دلیل اماره اطلاق داره و این اطلاق اقتضا میکنه که احکام واقعی که در زمان وجود اماره بار شده، حتی بعد از کشف خلاف هم اون ترتیب آثار معتبر باشه. خب بحث سر این هست که این اطلاق به لحاظ کشف خلاف و عدم کشف خلاف در صورتی هست که ما ادله حجیت اون اصل عملی و اماره رو دلیل لفظی بدانیم. در مورد امارات که عمدتاً مثل خبر واحد ظواهر و امثال اینها هست، دلیل حجیت حجیتشون سیره است و امضای سیره عقلا است. امضای سیره عقلا دلیل لفظی نیست که اطلاق داره اطلاق نداره، دلیل لفظی نیست که بگیم اطلاق داره. و به خصوص خود آقای بروجردی هم به این مطلب تأکید دارن که حالا ما به نظر ما در همه اینها دلیل لفظی باید باشه و ما این مطلب که خبر واحد دلیل اعتبارش بنا و غلاس و بنا و غلاب امضای شهاده و جدش رو قبول نداریم. ما اینا رو چیز میدونیم، عرض کنم بنا و غلا رو قبول نداریم، ولی حتی ما هم که قبول نداریم، عمده دلیل ما بر حجیت خبر واحد سیره متشرف، سیره متشرف، سیره متشرف باز لسان نداره، دلیل لفظی نیست که ما بگیم این دلیل لفظی اطلاق داره. قدر متیقن از سیره متشرع اعتبار طریق مادام الشکه، اما اینکه طریق حتی بعد از کشف خلاف هم نسبت به اون آثاری که در قبل از کشف خلاف نسبت به آثاری که قبل از کشف خلاف انجام شده باز هم معتبر هست، ما همچی چیزی نداریم. آقای منتظری میخواد باز یه جوری چیز بکنه، این رو دوباره به دلیل لفظی برگردونه، بگه اینجا یک دلیل لفظی تقدیری وجود دارست و اون امضا رو بگردونه. و فرض کنید هم ما بازگردوندیم، این که اون دلیل اطلاق داره، ما اطلاق میخواییم درست کنیم، این دلیل لفظی تقدیری یه برایش اطلاق درست کردن و اینا دون اثباتی خرطلغتات. اینه که ما در بحث اصول عملیه، چون اصول عملیه عمدتاً ادلهشون لفظی است، ادله براءت، ادله اصل، ادله علیه، حدیث رفع داریم، حدیث قاعده علیت داریم، قاعده اصل طهارت داریم، استصحاب داریم، اینا عمدتاً دلیلشون لفظی است. دلیل لفظیه ما میتوانیم اطلاق قائل بشیم، ولی تعمیمی که مرحوم آقای بروجردی نسبت به امارات قائل شدن بحث مشکل تر کرده، چون ادله حجیت امارات به دلیل به اصطلاح عمدتاً ادله لبی است. حالا آقای بروجردی اینا که سیره و اقلا میدونن، ما سیره متشرعه قائل هستیم، این ادله لبی است. ادله لبی اطلاق نسبت به ترتیب آثار بعد از کشف خلاف ندارد. قاعده اولی این است که مجزی نباشه دیگه. هذا محصل الکلام فی المقام. بعد این نکات ریزکاری هست، اینو من فردا انشاءالله عرض میکنم. یه نکته تو مطار الانظار مرحوم شیخ انصاری داره، نکته قشنگی هست و تو این بحث من در مورد این سببیت یه نکته ایشون داره که میگه بنابر سببیت هم قائل به ایضا نباید بشیم، به خاطر این نکته قشنگی که ایشون اونجا قائل شده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. حالا اوناش بحثش در جای خودش، اونا رو چجوری اتصالش رو احراز میکنید اینها، حالا اجمالش هم عرض بکنم. این عرض کنم بحث در اتصال به زمان معصوم عمدتاً این هست، مطالب عمومیه که در معرض ابتلاء همه افراد هست، نمیشه متصل به زمان معصوم نباشه. مرحوم آقای صدر در بحث احراز اتصال به زمان معصوم، همین بحثی که شما مطرح میکنید، تو حلقه ثانیه حلقات یه بحثای خوبی کردن، میگن اونا رو ببینید. یکی از بحثاش این هست که فرض این هست که همه علما خبر واحد رو حجت دونستن زمان شیخ طوسی و اینها، اگر زمان معصوم یه روش دیگری علما داشتن، اون روش اون نمیتونه، بالاخره باید یک روش بگیم به قطع عمل میکردن که معقول نبود که به قطع عمل میکنن، به یک اماره دیگری عمل میکردن، اون اماره دیگر چطور عین و اثری ازش نید، پیداست به همین اماراتی که بعدن علما حجت دونستن عمل میکردن. اون بیان تو کلمات آقای صدر بیان شده، بحث خوبی هم هست. البته اینا بحث سیره عقلا رو مطرح میکنن، چون اون اتصال به زمان معصوم در سیره عقلا هم مطرح است، ولی عرض کنم خدمت شما اصل مطلب مطلب مشترکی. نحوه 4-5 راه های صد اونجا ذکر کرده با دقت، بحث خیلی خوبیه. بحث های تو چیزشون هم نیست، تو تقریرات مباحث الاصول و بحث فقه خود ایشون تو چیز نوشته، تو بحث چیز، نه توی همین حلقات، اونم حلقه ثانیه، تو حلقه ثانیه احراز اتصال سیره به زمان معصوم رو 4-5 تا روش دنبال کرده، روش خوبیه.
یعنی روایت عوام در ارث و اینا
استفاده کرده. روایت برای ما آوردن کوفه، ما گفتیم شیطان اینو گفته. نشونه قطع داشته در مقابل اون روایت.
حالا بعد چی اثبات استدلال
که بود؟ یعنی به روایت عمل میکردن منطقه مادامی که قطع به خلافش.
نه نه، ممکنه بگید که اون اگر این نبوده یقین میکرده به روایت، یعنی که برای ما روایت آوردن که روایت مزنون و صدور بوده معلوم نه. نه این ممکنه بگیم که چون این مطلب برای شیخ هم میگه معمولا وقتی آدم ثقه یه مطلب برای آدم نقل میکنه آدم یقین میکنه یا لااقل اطمینان میکنه، یه نکات جانبی اینجا وجود داره که مانع میشه و اینها. اینجا هم در واقع قطع به صدور به قطع به عدم صدور رفته. اون خیلی نمیشه بشتر رفته.